بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در صور عجز از انحناء تام در رکوع بود که حدوداً 11 سورت میشه. سورت اول اینه که امر دائره یا رکوع ناقص بکنیم در حال قیام که فاقد انحناء کامل هست، ولی صد می کند رکوع، و یا ایماء بکنیم به رکوع، که 4 قول مطرح شد. مشهور گفتن رکوع در حال قیام بکن، به مقداری هم که می توانی منحنی بشو. قول دوم که ما اختیار کردیم وفاقا لسید سیستانی، گفتیم همین مقدار که منحنی بشی که عرف بگه رکعت کافیه، شما که نمیتونی انحناء تام داشته باشی، زیاد به خودت فشار نیاد، همین مقدار خم بشه که عرف بگه راکعون. این که به مقدار ممکن منحنی بشوی نه لازم نیست، چون عاجزی از انحناء واجب شرعی که دستانت به زانوانت برسد. قول سوم قول صاحب جواهر و آقای خویی بود، میگفتن اصلا وظیفه تو ایماءه، ولو رکوع عرفی ممکن است، اما این رکوع فاقد شرط شرعیه، دستانت به زانوانت نمیرسد، ولو رکوع صادق است، رکوع نکن، ایما بکن به رکوع، که ما اشکال کردیم. قول چهارم لزوم احتیاط هست، جمع کن بین رکوع ناقص قیامی و ایما. آی خویی خودش در تعلیقه عروه همین رو احتیاط کرده، چون هم میخواد نظر خودش که ایماعه رعایت بشه و هم نظر مشهور رعایت بشه. طبعا میگه رکوع بکن و به مقدار ممکنم منحنی بشو تا قول مشهور رو رعایت کنی، و یومی معهو علال احوت، همزمان ایما هم بکن تا نظر ما رو عمل کرده باشی، و قصد بکن امتثال اجمالی را، بگو خدایا من این دو کار رو کردم، هر کدام وظیفه رکوعی من است، قصد امتثال آن را دارم و هیچ مشکلی پیش نمیاد، مشکل زیاده هم پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه شما، ولو آی خویی نظرش اینه که وظیفت ایماه، اما رکوع کردی با انحنایی که ممکن است، ولی قصد رکوع منجزن نداشتی، رکوع لغوی کردی، اما رکوع شرعی اونیست که به قصد رکوع، به قصد تعظیم باشد. شما این رکوع لغوی که میکنی منحنی میشی، ولو وظیفت نیست از نظر آی خویی، ولی شما اگر قصد داشتی که بگی هازا رکوعی، میشد زیاده در نماز. نه، قصد اجمالی داری، میگی خدایا من یک کاری میکنم اما قصد من این است که آنچه که وظیفه من هست در رکوع همان انجام بشود. خب و فی علم الله، خوبی میگه وظیفه تو ایماه، پس این خم شدنت یک خم شدن تکوینی است، مثل که شما بعد از قیام از رکوع هم خم میشید میرید سجود، اون که دیگه رکوع نیست، انحناء تکوینی است. آی زنجانی ببینید آی خویی میگن، خوب دقت کنید توضیح بدم، یک وقت شما اینطور احتیاط میکنید، ایما میکنید به رکوع، بعدش هم میگید شاید قول مشهور درست باشد بگذار احتیاط بکنم، حالا یک نماز دیگر اگر بخوانید که هیچ مشکل ندارد، نه تو همین نماز احتیاط بکنم، رکوع میکنم و منحنی میشم به مقدار ممکن احتیاطاً. آی خویی رو باطل میدونه. چرا؟ برای اینکه آی خویی میگه که روایت میگفت ان السجود زیادت فی المکتوبه و به فهوای عرفی گفتیم فرکوع ایزن زیادت فی المکتوبه، ولو قصد جزئیت جزمیه نکنی، اصلا قصد جزئیت نکنی، چون موضوع ان السجود زیادت فی المکتوبه سجود تلاوت بود که انسان قصد جزئیت نداره در نماز، ولی گفتن از سجود زیادتون فی المکتوبه، به فوا میگه من رکوع زیادتون فی المکتوبه، آن خوی اینو زیاده میدونه ولی قصد جزئیت نکنی، اما ایشون رکوع عرفیست، زیاده رکوع عرفی از نظر آن خوی ولی سهوًا مبطل نمازه. تصریح میکنه آن خوی، میگه من نقیصه رکوع شرعی رو مبطل نماز میدونم، اما در زیاده مبطله زیاده رکوع عرفی هم مبطل نماز. حالا بیانش چیز، عمده بیانش اینه میگه ان السجود زیادتون فی المکتوبه که منطبق بر سجود تلاوت، سجود تلاوت که سجود شرعی در نماز نیست، اصلا شرایط سجود نماز را ندارد، بیانش اینه، برا تسلیم میکنه، میگه زیاده رکوع عرفی مبطل، ولذا اگر ایماع بکنی به رکوع بعد بگی احتیاطا قول مشهور هم احتیاط بقبل کنم، رکوع عرفی بکنی با انحنای به مقدار ممکن، آی خوی میگه نه این نمازت باطله، میگه آقا شما گفتی یرکعو و ینحنی بالمقدار الممکن و یومی معه ایزن علی الاحوت، آی خوی میگه اینا که نگفتم که، شما اینجا قصد رکوع داری و به نظر من این رکوع مأمورون به نیست، میشه زیاده در رکوع عرفی و مبطل نمازه. من میگم شما همزمان منحنی بشو به مقدار ممکن، که عرفن رکوع عرفی هم هست تو این صورت اول اینه، و همراه با او ایماء به رکوع هم بکن، نیتت اجمالیه باشه، یعنی بگو خدا اونی که رکوع مطلوب منه، رکوع مطلوب از منه، همون رو قصد میکنم رکوع باشد، حالا یا او ایماءه، اگر او ایماءه که آقای خویی میگه ایماءه، اصلا اون خم شدنت مورد قصد رکوع بودن تو نیست، شبیه خم شدن بعد از قیام از رکوعی که میری به طرف سجود. آیه زنجانی یک مطلبی دارند، عرض کنم ببینیم اون مطلب ایشون اینجا مطلب رو دچار مشکل میکنه یا نه، یک بحثی هست. مثال بزنم، شما در حال هوی الاسجود شک میکنید رکوع کردم نکردم، خب مسائلم استحضار دارید، میبینید که آقای سیستانی میگن یبنی علا انهو رکه، بعضی از آقایون میگن یبنی علا انهو لم یرکه، فایده تجاوز جاری نیست. شما تا حالا سعی کردید احتیاط بکنید، حالم ندارید نمازتون رو تکرار کنید، میگید یک کاری میخوام بکنم تو همین نماز جمع کنم بین این دو نظر، چه کار میکنید؟ بعضی از بزرگان در کلماتشون در مشابه این فرق یک راه حلی ارائه دادن، زارن آقای حکیم هم داره، گفتن برگرد بیست به حالت رکوع برو، اما با این قصد که اگر من قبلا رکوع نکردم این رکوع من باشد. اگر من قبلا رکوع کردم من قصد نمی کنم این رکوع باشد، یک انحنای تکوینی است و یک انحنای تکوینی در نماز مبطل نمازه. از کردم شما وسط نماز میگی الحمدلله رب العالمین، عرض شود خدمتتون که میبینی خلاصه پولت رو زمین افتاده، میشینی پولتو ور میداری بلند میشی میگی مالک یوم الدین، اشکال داره؟ اشکال داره؟ نه. چرا؟ برای اینکه شما انحنای تکوینی داری، انحنای تکوینی که رکوع نیست، رکوع انحنای به قصد تعظیم است. انحنای به قصد تعظیم که رکوع باشد، قصد جزئیت در نماز لازم نیست. آقا حالا ما داریم این فرع رو میگیم این راه حل، این تو این فرع رو دنبال کنیم این در مانانوفی مشکل ایجاد میشه یا نه. حالا شما تصویر آقای خویی رو کار نداشته باشید، این فرع رو کار داشته باشید، این آقا بر میگردد میگه ان لم ارکع سابقا فاقصد بهذا الانحناء الرکوع الصلاتی و الا فلا اقصد الرکوع. مشابه هم داره اینا، مثلا روز عید فطر رسمی برای شما شبهه هست، نکنه امروز روز سیوم ماه رمضانه، خب بعضی ها میگن روز عید فطره و روز عید فطر هم صومش حرام ذاتیه، یعنی حرام تکلیفیه، بعضی هم که میگن روز سیوم ماه رمضانه واجب صوم، آخه ما چه بکنیم، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ حالا یا کثیر السفریم، سفر رفتنمون هم برای اون فایده نداره، یا حال سفر نداریم، یا پول سفر نداریم، قصد تعلیقی بکنی بگی خدایا اگر امروز روز سیوم ماه رمضان اقصد و به هازل امساک عن الاکل و شرب از صوم و الا فلا اقصد و صوم، مگر هر امساکی صوم شرعی است، صوم شرعی در روز عید فطر هم است، و الا یا آقای روز عید فطر رژیم گرفته مثل بقیه روزا، کل روز نه آب میخوره نه غذا میخوره، ولی قصد صوم نداره، اون که اشکال نداره، که قصد تعلیقی صوم این راه حل نیست که ممکنه ارائه بشه. حالا اون اشکال دیگری است که جوابش در جای خودش داده شده. بحث در اینه که این آی زنجانی میگه که به نظر من همین قصد تعلیقی مصداق تنجیدی درست میکنه برای عنوان، همین که میگه اگر قبلا رکوع نکردم این رکوع من باشد، اگر قبلا رکوع کردم این انحناء تکوینی باشد، عرف به همین میگه رکعه، همین میگن رکعه، چون میگن رکعه پس میشه زیاده رکوع در نماز. این راه راه احتیاط نیست. حالا از کجا منصرف میدونه آقا؟ همین جوری دارید نقل تاریخ میکنی؟ از رکوع ایمایی منصرف میدونه. آقا رکوع انحنایی یعنی اونی که لای است و قله رکوع، و الا گفت رکوع عرفی مساق زیاده است، تسلیم میکنه. آقا اجازه بدید، صریحا میگه رکوع عرفی زیاده است ولو واجد شرعی نباشه. خب اونی که شما میگه انحنایی است که لایستق علیه رکوع، عرض میکنم. خب این فرمایش آقای زنجانی، حالا این فرمایش ممکنه ایراد داشته باشه، ما هم ایراد گرفتیم، گفتیم چرا تعلیق مشکل داشته باشه؟ شما یه پولی میدی به یه عابد، میگه اگر من به تو مدیونم قصد میکنم اداء دین رو، اگرم بعد میبینی مدیون نبودی پس میگیری ازش، میگه من قصد تعلیقی کردم دیگه. اگر یا اینجور میگی، میگه اگر من دینم حال است به تو قصد میکنم اداء دین رو، بعد میری نگاه میکنی میبینی یک سال وقت داره دینش، میای میگه پولمو پس بده، میگه بابا تو اداء دین کردی، میگه من قصدم معلق بود که اگر دینم حال است قصد اداء دین دارم. چه اشکال داره؟ تعلیق در اون عناوین قصدی مشکل نداره. حالا طبق نظرهای زنجانی حالا حساب کنیم، ممکنه کسی بگه اینجا قصد تعلیقی داره دیگه، قصد داره که اگر وظیفه من ایمانی است، وظیفه من انحناءه، پس این انحناء من بشه رکوع مأموران به در نماز. این اشکال ممکنه طبق نظرهای زنجانی پیش بیاد. حالا البته آی خویی قصد تعلیقی اینجا مطرح نکرده، قصد اجمالی مطرح کرده، گفته همزمان دوتا کار رو بکن، یک همزمان هم انحنا پیدا کن رکوع عرفیه، منتاب انحنا تام نیست، انحنا اندازه واجب شرعی نیست، کمتر از آن است، چون نمیتوانی انحناء کامل بکنی، همزمان ایما هم بکن به رکوع، یک قصد اجمالی بکن، بگو خدایا من قصد انجام وظیفه واقعیم دارم، که نتیجه میشه اگر وظیفه واقعیت ایماه اصلا قصد نداری که اون انحناءت رکوع باشه، قصد اجمالیت اصلا به او نمیخوره دیگه، ممکنه اینجا امرش اسهل باشه از اون قصد تفصیلی تعلیقی در اون مثال که در حال هوی الاسجود شک میکنه در رکوع، اونجا قصد تفصیلی میکنه رکوع را، منتها معلقن میگه اگر قبلا رکوع نکردم پس الان رکوع میکنم. حالا بفرمایید شما. قصد اجمالی، میدونی قصد اجمالی چیه؟ قصد اجمالی مثل اونه که دو نفر جلو شما هستن، نمیدونی به کدوم ها بدهکاری، پولا میذاری وسط، میگه قصد میکنم اداء دین را به اون طلبکار واقعی، میشه قصد اجمالی. قصد تعلیقی اینه که یه نفر پیشته، پولا میذاری جلو، میگه اگر من به تو بدهکارم قصد اداء دین به تو میکنم، میشه قصد تعلیقی. میگم قصد اجمالی میکنه، قصد تعظیم میکنه در اونی که وظیفش هست. حالا قصد تعظیم میکنه در اونی که وظیفش هست، اگه وظیفش ایماء قصد تعظیم در اون میکنه، اگه وظیفش انحناء قصد تعظیم در اون میکنه. آقای خوی میگه من به نظرم وظیفت ایماء، پس قصد تعظیم در اون کردی، قصد تعظیم در اون انحناء نکردی، زیاده رکوع هم پیش نمیاد. اگر رکوع وظیفه‌ش قصد تعظیم در او داره، نه دیگه، نیت اجمالیه با نیت تعلیقیه فرق میکنه دیگه. آقای زنجانی هم تو نیت تعلیقیه اشکال کرد، تو مثل این که میگم نیت اجمالی یعنی شما یک فرض معین فی علم الله رو لحاظ میکنی ولو مردد پیش توست، او رو قصد میکنی، این قصد اجمالی است. خب شاید اینجا آقای زنجانی هم اشکال نکنه به هر حال. اما قول چهارم نه خیر، نه آی خوب، این سوال خوبی شد کرد آی خویی، نمیگه که رکوع عرفی بکن با انحنای به قدر ممکن و یقصد انه ایماء احتیاطن، این نمیگه ها، میگه و یومی معه، یعنی همزمان با او ایما هم بکن، نه اینکه این رکوعت بگو اگر وظیفه ایما است این رکوعت بشود مصداق ایما، نه خیر، و یومی معه ایزن علی الاحوال. خب قول چهارم احتیاط به جمع بین ایما و رکوع بالمقدار الممکن. آی خویی خودش هم عملا در فتوا همین قول چهارم رو احتیاط کرد، ولو نظر فقهیش هم قول سوم بود. خب کلام در اینه که اینی که قول رابع رو انتخاب میکنه، اگه میخواد احتیاط کنه، احتیاط واجب کنه، فدای سرش. به قول آقای استاد ما مرحوم آقای تبریزی میگفت که گفتن چرا احتیاط کردید، میگفت فتوا دادن که واجب نیست، یعنی خیلی لازمی منشأ خاصی داشته باشه احتیاط واجب. اما اگر کسی فتوای به لزوم احتیاط بده، این باید ناشی از علم اجمالی باشه، بگی یجب الجمع از باب فتوای به لزوم احتیاط. خوب دقت کنید در رساله ها گاهی میگن الاحوت و الجمع، گاهی میگن یجب الجمع. اونجایی که میگن یجب الجمع یا یجب الاحتیاط، اون فتوای به احتیاط قابل رجوع به غیر نیست. مثلا یجب الاجتناب عن العنائین المشتبهین، یجب الاحتیاط بالاجتناب عن العنائین المشتبهین. یا اگر قبله مشتبه شد بین چهار جهت، بعضی گفتن یجب الاحتیاط به صلات الى اربع جهات، این قابل رجوع به غیر نیست، این فتوای به احتیاط. اما یه ما میگن الاحوت کذا، اون میشه احتیاط در فتوا. خب این قول رابعه، اگر بخواد احتیاط بکنه که حرفی نیست، با احتیاط مشکلی نداریم. اما اگه بخواد فتوای به احتیاط بده، اشکالش اینه که این فتوا بدی آن چیه از علم اجمالی باید باشه دیگه، علم اجمالی که منحله که. آقا حالا ما که میگیم منحله، میگیم چون دلیل داریم بر لزوم رکوع عرفی. آقای خویی میگه ما دلیل داریم بر لزوم ایما. بله اگر کسی دید ادله متکافئه و احتمال تأخیر نداد، اون مجبور فتوای به احتیاط بده. اما اگر ادله متکافئ بود، ادله رکوع و ادله ایما متکافئ بود و احتمال تأخیر بین این دو رو میداد، خب اصل براءت از تعین هر کدام نتیجهش تأخیر میشه. این راجع به صورت اول. اما صورت دوم، صورت دوم دوران امر است بین انحناء در حال قیام، ولی عرفاً بهش رکوع نمیگن، و بین ایماء الرکوع. اینجا صاحب عروه همون حرف خودشو میزنه، میگه یتعین الانحناء، اطلاق کلامش اینه دیگه، میگه اگر انحناء ممکن است در حال قیام، یجب الانحناء. اطلاق کلامش میگه ولو صدق رکوع عرفی نکند. اما آیه سیستانی میگه نه، تا صدق عرفی رکوع میکرد من میگفتم ارکع ولا یجوز الایماء الی الرکوع. اما اگر در صورت دوم فرض میکنید انحناء مختصر است که عرف به این رکوع نمیگوید، اینجا وظیفتون منتقل میشه به ایماء، که انصافا مطلب درستی هم هست. چون من لا یتمکن من الرکوع یؤمی الی الرکوع. آقا در جایی که متمکن از رکوع نیست چه کار بکنه؟ امام نکنه. خب این که روایات داریم که متمکن از رکوع عرفی هم نیست در این صورت دوم. ما که اشکال کردیم و دقت نمی کنید در جاییست که متمکن از رکوع عرفی بود، متمکن از رعایت شرط رکوع نبود که انحناء تام است. اونجا می گفتیم چرا رکوع عرفی نکند. صورت دوم فرض اینه اصلا متمکن از رکوع عرفی نیست، انحناء هست اما این انحناء رکوع عرفی نیست. خب کسی که متمکن از رکوع نیست وظیفه‌اش ایما هست دیگه. صورت سوم حضرت آقا رکوع نکنه، کلم علق بزنه چه کار کنه؟ خب آ میگیره اینا ممکن نیست به مقداری که رکوع صد کنه. سبحانم. آقا کسی که متمکن از رکوع عرفی نیست، متمکن از سجود عرفی نیست، که این از مسلمات روایاتی که نوبت میرسه به ایما. راجع به عریان که گفت رکوع نکند ایما بکند به رکوع، خب این متمکن از انحناء یسیر که هست. آقا متمکن از انحناء یسیر که هست. انحناء یسیر مگه چیه؟ 5 سانت کج میشه. کسی که ببینید بحث در اینه، کسی که متمکن از رکوع نیست ولی متمکن از انحنایی که لا یستقو علیه رکوع هست، کلام در اینه این شخص که متمکن از رکوع نیست خب باید رکوع، یا باید رکوع بکنه. اگر رکوع نمیتونه بکنه مفاد روایت اینه که ایما بدل اضطراری رکوعه. حد ببینید حد اقل این است. حالا حد اقل این است که قول مشهور که میگن ینحنی، که اطلاقش میگه ینحنی ولو لم یستقر رکوع، این قطعا درست نیست و قطعا درست نیست. وقتی رکوع ممکن نبود، وقتی رکوع ممکن نبود، کلام در این هست که ما از روایات در صلات آریان، صلات مریض که لا یقدل على الرکوع و سجود فهمیدیم یومی، فهمیدیم ایما می کند بدل رکوع و سجود. این از روایات چه در صلات آریان چه صلات مریض که الذی لا یقدر علی القیام ولا الرکوع و السجود، خب نگفت که انحناء به قدر ممکن ولو لا یستقر رکوع، اینو نگفت. یؤمی ایما. خب فعلا فرض اینه دوران امر است بین انحناء در حال قیام بدون صدق رکوع و بین ایما، دوران امر است بین این دو چیز. ما میگیم اینجا متعین میشه ایما. خب صورت سوم، صورت سوم دوران امر بین سه چیز، بین سه چیز. بله سید گفتم دیگه اینا به قاعده میسور تمسک میکنن، میگن المیسور لا از کتب المعسور اقرب الی رکوع انحناءه ولو صدق رکوع نکنه. خب قاعده میسور نه کبرویین درسته و نه صغرویین بر اینجا منطبقه، چون ما لیس به رکوع میسور از رکوع نیست و لذا طبق ادله ایما میکنه. دیگه ظاهرش این قاعده میسور رو تطبیق کرده به در فقه. صورت سوم اینه که سه امر در مقابلش هست، دوران امر است بین رکوع قیامی ناقص. رکوع هست ولی رکوع واجد شرط انحناء تام نیست. یک یا این کارو میتونه بکنه یا رکوع جلوسی بکنه رکوع تام. اگر بیشینه رکوع جلوسی بکنه رکوعش تامه. یعنی چی؟ یعنی صورتش به زانوانش، روبروی زانوانش میتواند قرار بگیرد، که بعضیا گفتن رکوع جلوسی تام اینه. اگر بتونید در حال جلوس رکوع میکنید باید صورتتان مقابل زانوانتان باشد، که صاحب الربم همینو گفته. خب این آقا میگه من اگر قیام کنم رکوعم ناقصه، ولی اگر جلوس بکنم رکوع تام جلوسی میتونم به جا بیارم. ایما هم میتونم بکنم، کدوم رو انتخاب کنم؟ سه شق یعنی ثلاثی است در این صورت ثالثه. دوران هم رسید به این از سه چیز. قول مشهور که صاحب عروه او رو قبول کرده، گفتن نه ایما، نه رکوع جلوسی تام، بلکه رکوع ناقص قیامی. قول مشهور اینه، تمسک هم کردن به قاعده میسور که ما اشکال کردیم. تصریح میکنه نه تنها مد نظرش تو نیتش این نبوده، این بوده، بلکه تسلیم میکنه، میگه اذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور اتى بالمقدار الممكن ولا ينتقل الى الجلوس وان تمكن من الركوع من الجلوس ولو متمكن از رکوع جلوسی تام هست. اینم نظر صاحب الربه در این صورت سوم. خب نظر آی سیستانی هم معلومه، میگه رکوع ناقص قیامی این شرط صاحب الربه هم که انحناء بالمقدار ممکن لازم نیست رعایت بشه. چرا؟ برای اینکه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا نسبت به شخصی که متمکن از قیامه میگه رکوع قیامی بکن، و تا میتونی رکوع قیامی بکنی نوبت به ایما نمیرسه. آیه خویی و صاحب جواهر میگن باید ایما بکنی، نه رکوع ناقص قیامی، نه رکوع تام جلوسی. شما قادر بر قیامی، قادر بر رکوع تام قیامی نیستی، مبادا بری سراغ رکوع جلوسی تام. او وظیفه تو نیست، او وظیفه مریضه که لا تمکن من القیام. پس چه کار کنم؟ شارع گفته من لا تمکن من الرکوع، البته رکوع متناسب با خود این شخص که رکوع قیامی است، یومی ایما. اینم قول صاحب جوار و آقای خویی هست، قادر بر رکوع مطلوب از خودش نیست. رکوع مطلوب از او چیه؟ رکوع عن قیامن، رکوع عن واجدن لشرافت. اینجور گفته صاحب جواهر، آقای خویی اینجور میگن دیگه، و لذا میشه وظیفش ایما. خب ما به نظرمون در اینجا حق با عرض سبت خدمتون که آقای سیستانی میتونه باشه. چرا؟ برای اینکه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، میگه ایماء الرکوع که رکوع نیست، پس اونو بذار کنار، اون احتمال ایماء میره کنار، ام دائر میشه بین رکوع ناقص قیامی و رکوع تام جلوسی. اذا قوی فلیقم، اذا قوی فلیصل قائما، میگه کسی که توانایی قیام دارد باید نماز ایستاده بخونه، یعنی اگه میتونه رکوع ایستاده بکنه باید رکوع ایستاده بکنه، ظاهرش اینه. حالا عاجزی از شرط آن مسکر میشی به ترک شرط، و این شرط هم سنت فریضه که نیست، نماز باطل نمیشه با ترک این شرط. فرض این است این آقا ایستاده نماز میخونه، برای چی قرائتش رو نشسته بخونه؟ این آقا ایستاده نماز میخونه، رسیده به رکوع، میگه آقا یا باید رکوع ناقص قیامی بکنم، یا رکوع، یا بشینم رکوع تام جلوسی بکنم، یا ایما بکنم. بعید نیست که این وظیفش رکوع ناقص قیامی باشه، نه رکوع تام جلوسی و نه ایما. صاحب جواهر یه بحث تزاحم نیست، بحث اینه که اذا قوی فلیقم، میگه شما وظیفه چون قادر بر قیامی رکوع قیامنه، شرط آن که انحناء تام است ممکن نیست، شما مستری به ترک شرط آن. این بعید نیست، ولو مقتضای احتیاط اینه که دو تا نماز بخونه، هم رکوع ناقص قیامی بکنه یک بار، یک بار دیگه نماز بخونه با رکوع تام جلوسی. اما ایما به نظر ما لازم نیست. این که صاحب جواهر میگه که نه رکوع ناقص قیامی که فاقد شرطه، اون هیچ، رکوع تام جلوسی هم برای مریضه، این که مریض نیست، و قیام بعد از رکوعش کی میشه؟ قیام بعد از رکوعش مفقود میشه، و لذا وظیفش ایماه. جواب فرمایش ایشون هم روشن شد. اما بقیه صور انشاءالله روز شنبه، و الحمدلله رب العالمین.